رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 27 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزای سلیم پور شما رو در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 2 شب
و در دوشنبه ساعت 6 بامداد با گرمترین سلام های بامدادی رحمت کریمی دولت هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
اما رحمت کریم، پیش از همه وضع آب و هوا رو بپرسمت که امروز از هوای تاجیکستان چی خبر؟
آسمان دوشنبه فعلا صاف است. برای دوشنبه مرکز هواشناسی تاجیکستان در طول روز 23 درجه گرمی با هوای آفتابی پیش بینی کرده است. برای قرغان تپه 26 درجه گرمی با آسمان آفتابی، برای خوجند 20 درجه گرمی با آسمان آفتابی، برای خاروخ 17 درجه ببخشید 19 درجه گرمی با هوای ابرآلود و احتمال باریدن باران.
تشکر. یادآور میشوم شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هادبورد روی موجی 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاهی 25 31 و 41 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. و اکنون می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا یک نگاه به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. رهبری حزب حاکم کدیمه خواستار انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در اسرائیل شد.
سوریه می گوید حمله چرخبال های امریکا با یک روستای مرزیش منجر به هلاکت 8 غیر نظامی شده است.
رئیس جمهور ایران خبرهای نشر شده در باره بد بودن وضع صحتش را رد کرد.
دیروز یک زمین لرزه شدید مناطق جنوب و شرق تاجیکستان را تکان داد.
و بر اساس یک تحقیقات، انسانیت قابلیت افروختن آتش را 790 هزار سال پیش یاد گرفته است. مشروع خبرها. زیپی لیونی رهبر حزبی در اسرائیل حاکم قدیمه دیروز در پی ناکامی تلاش‌هایش جهت تشکیل ائتلاف نوی حاکم برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانی را پیشنهاد کرد. زیپی لیونی با رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرس گفت که در شرایط کنونی باید انتخابات جدید دایر کنند. لیونی که ماه گذشته سروزیر اهود اولمر را در ریاست حزب قدیمه عوض کرد، گفت شریکان احتمالی در ائتلاف نو در جریان مذاکرات طلبات غیر قابل قبول پیش گذاشتند. زیپی لیونی پشتیبانی حزب کار را به دست آورد، ولی در مورد حزب محافظه‌کار شست نتوانست به این موافق شود.
مقامات سوریه میگویند حمله چرخبال های امریکایی به یک فرم کشاورزی در نزدیکی مرزهای سوریه با عراق منجر به هلاکت 8 غیر نظامی شد. وزارت خارجه سوریه با کارداری دیپلمات امریکا در دمشق در رابطه به این عملیات اظهار اعتراض کرده است. بنابر بیانیه رسمی، این حمله بالای فرم سوکاریا در حاشیه شهری ابو کمال 8 کیلومتری مرز عراق صورت گرفته، 4 چرخبال امریکایی یک ساختمان ناتمام غیر نظامی را پیش از غروب آفتاب حمله کردند. خبرگزاری ریترز از قول فرحان محلوی شهردار شهر قائم عراق نوشت که چرخبال های امریکا به یک روستا در آن سوی مرز حمله کردند. جانب امریکا تا حال این ادعای سوریه را شرح نداده است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گزارش های نشر شده در باره مریضیش را رد کرده، گفت او سالم است. گزارش های نشر شده در باره احتمالاً به مریضی پیچیدن احمدی نژاد، همچنین در باره زیر خطر رفتن آینده سیاسی او حدس می زدند. اما در پاسخ به سوال تلویزیون دولتی ایران، رئیس جمهور احمدی نژاد گفت ما هم انسانیم و می توانیم سرما بخوریم، اما من مریض نیستم. محمد کوثری یک متحد نزدیک رئیس جمهور ایران خبرها در باره وضع بد صحت احمدی نژاد را نیرنگ بازی نامید.
صبح یک شنبه 26 اکتبر تقریبا ساعت 6:30 صبح یک زمین لرزه شدید با اقتداری بیش از 5 بال طبق جدول ریختر مناطق جنوب و شرق تاجیکستان را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 270 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه تخمینا در قلمرو افغانستان بوده است. شدت زمین لرزه در دوشنبه 4 بال را تشکیل داده تا ماه اکتبر بار دوم است، دهم است که در تاجیکستان چنین زمین لرزه شدید مشاهده می شود.
نیروهای پاکستان در جریان زدوخورد با جنگیان در سرزمین‌های قبیله‌نشینی شمال غربی کشور دست کم 11 چریکی را به هلاکت رساندند. نیروهای زمینی تحت حمایت آتش چرخبال‌ها و توپخانه‌ها سنگرهای چریکی‌ها در تنگخطه و چهارمنگ را در منطقه باجاور تحت حمله قرار دادند. این منطقه از پایگاه‌های قوی جنگیان طالبان و القاعده دانسته می‌شود. یک روز قبل نیروهای پاکستان اعلام کردند که نظارت بر لایسام، یک موضع استراتژی در منطقه باجاور که یک مسیر کلیدی به سوی افغانستان همجوار محسوب می‌شود، تحت نظارت خود در آوردند.
رهبران سیاسی و قومی قبیله های پشتوی پاکستان و افغانستان امروز در اسلام آباد راه های فرونشاندن موج فزاینده خشونت ها در هر دو سوی مرزهای بحثی این دو کشور از جمله امکان گفتگو و مذاکرات با طالبان را بررسی خواهند کرد. جرگه خرد پشتوهای پاکستان و افغانستان به دنبال جرگه بزرگ سال گذشته در کابل صورت می گیرد. نشست کابل خواستار مذاکره با جنگیان طالب به خاطر پایان بخشیدن به خونریزی ها در هر دو کشور شده بود. در جرگه خرد اسلام آباد که دو روز ادامه خواهد کرد، حدود 50 تن از شخصیت های سیاسی، رهبران قبایل و روحانیان از پاکستان و افغانستان شرکت می ورزند.
صندوق بین المللی پول با ارائه یک بسته 16 میلیارد دلاری کمک‌هایش به اوکراین اصولاً رضایت داد، اما رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس کان گفت قرض مذکور تنها پس از تصویب شدن است از جانب مدیریت و شورای حکام این نهاد مالی و هم اصلاح قانون بانکداری اوکراین در اختیار آن کشور قرار خواهد گرفت. این نهاد درباره توافقش جهت ارائه کمک قابل ملاحظه به مجارستان نیز خبر داد، ولی حجم کمکش به بوداپشت را معلوم نکرده است.
ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران خبر می‌دهد که مجلس هشتم شورای اسلامی پارلمان ایران به زودی مسئله عدم رأی اعتماد به وزیر کشور علی کردان را بررسی خواهد کرد. علی کردان اخیراً اعتراف کرد که دیپلم گویا از دانشگاه مشهور آکسفورد دریافت کرده ای او جلعی بوده است. ایسنا از قول حمیدرضا حاجی بابایی عضو شورای پارلمان نوشت روند اظهار عدم رأی اعتماد به علی کردان در مجلس 4 نوامبر شروع خواهد شد. فشار بالای کردان با تقاضای ترک کابینه وزیران زمان اوج گرفت که دانشگاه آکسفورد با او ارائه کردن دیپلم این دانشگاه را رد کرد.
و بر اساس یک تحقیقات جدید دانشمندان اسرائیل، انسانیت قابلیت افروختن آتش را 790 هزار سال پیش یاد گرفته، این هنر به اهل بشر در راه هجرتش از افریقا به اروپا کمک کرده است. دانشمندان بر پایه پژوهش سنگ‌های چخماق کشف شده در ساحل رود اردن به نتیجه رسیدند که تاریخ آتش افروزی را یاد گرفتن انسانیت به دوران خیلی قدیمتر کشیده 790 هزار سال عمر دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز و به دنبال بخش خبری برنامه توجه کنید به سرخط چند مطلبی که در قسمت اساسی این ساعت مجله بامدادی تقدیم می شود.
16 میلیارد دلار وعده کمک صندوق بین المللی پول به اوکراین، اکنون نوبتی بلاروس.
درگیری ها در تنگخطه و چهارمنگ، نیروهای پاکستان میگویند لایسام را زیر نظارت خود آوردند.
توافق کشورهای آسیای مرکزی بر سر مسائل آب و انرژی، اما تاجیکستان از این چی میبرد؟
صدای پای اسلام روسی، پشت پرده صحنه مذهبی روسیه چی میگذرد؟
خری صوفی و یافته ها و باخته های تئاتر تاجیک، گفتگوی با کارگردان معروف نوردین جرانی.
همچنین در این برنامه پرونده غیر عادی، عبوری غیر قانونی مرز، یاری ژاپن و کشاورزان در طویل دره،
نوگانی های ورزشی و هم پرداخت به روزگار تئاتر اهورون و سرکارگردان شهرتیارش فروخ قاسم که امروز به سن مبارک 60 میرسد. مجله بامدادی دوشنبه 27 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. صندوق بین المللی پول میگوید با اوکراین پیرامون ارائه یک مجموعه 16 میلیارد دلاری قرض با امتیاز دست به توافق اصولی یافت. این کمک برای 24 ماه و به خاطر رفع اثرات بحران مالی اتخاذ می شود. اما ارائه بسته یاری های صندوق بین المللی پول به اوکراین در حال صورت میگیرد که آن کشور یک بار در پنجه دو بحران، هم بحران مالی و هم بحران سیاسی درمانده است. و اگر کمک این نهاد اثرات بحران مالی را برای کیف سبکتر خواهد کرد، معلوم نیست که اوکراین از پنجه بحران سیاسیش با کمک کی خواهد ورست. جزئیات بیشتر را در این باره همکاری ما در نیویورک لطیفی به دست آورده است.
صندوق بین المللی پول برای مساعدت به ثبات اقتصادی و مالی به اوکراین 16.5 میلیارد دلار قرض پیشنهاد کرد. بنابر اعلامیه رئیس این نهاد بین المللی مالی دومینیک استروسکان، این کمک به احیای ثبات اقتصادی اوکراین، رفع پیامدهای بحران سراسری مالی و پایان آوردن سطح تورم در آن کشور مساعدت خواهد کرد. به اعتقاد تحلیلگران، بحران سراسری مالی با اوکراین سخت اصابت کرده است. با وجود آن که بانک مرکزی کشور برای دستگیری پول ملی اوکراین گریونه مبلغ قابل ملاحظه را صرف کرد، در طول هفته گذشته قرب آن در مقایسه با دلار آمریکایی 20% ارزان شد. روز جمعه آژانس بین المللی استاندارد اند پروفز اعتبار قرضی اوکراین را پایین برده، دورنمای آن را منفی ارزیابی نمود. علاوه بر این، در نزدیکترین فرصت اوکراین موظف است برای پوشانیدن قرضهای قبلا گرفتهش مبلغ بزرگی را پرداخت کند. بنابر سخنان رئیس جمهوری آن کشور ویکتور یوشنکو، تا آخر سال روان کیف به نهادهای مختلف مالی بین المللی باید 8 میلیارد و 800 میلیون دلار برگرداند و طبق اطلاع بانک مرکزی سال 2009 اوکراین باید 15 میلیارد دلار دیگر پرداخت کند. خبرگزاری رویترز با تکیه به بعضی شارحان نوشته است که با در نظر داشت کسری کنونی درآمد، امکان دارد قرض بیرونه اوکراین از 55 تا 65 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل دهد. علاوه بر مشکل های مالی که کشور از آن سخت اذیت میکشد، وضع اوکراین را بحران نوبتی سیاسی بی‌ثبات میکند. ماه گذشته ائتلاف احزاب جانبداران رئیس جمهور یوشنکو و نخست وزیر یولیا تیموشنکو پراکنده شد و یوشنکو انتخابات پیش از مهلت پارلمانی را در ماه دکبر تعیین کرد. بحران سراسری مالی قریب به همه اقتصادهای جهانی تاثیر تخریب کننده داشت. با درخواست کمک تعجیلی به صندوق بین المللی پول، مجارستان و یا خود ونگریا، پاکستان و حتی بلاروسیا مراجعه نمودند. مینسک از این نهاد بین المللی مالی برای تشکیل ذخیره احتیاطی پول 2 میلیارد دلار درخواست کرد. رئیس بخش اطلاعاتی بانک مرکزی بلاروس آناتولی درازدوف گفت در حالی که بحران مالی به اقتصاد همسایه کشورها تاثیر جدی رساند، بانک ملی بلاروسیا چارههای پیشگیرنده برای تهیه ذخیره احتیاطی پول و فعالیت منظم اقتصاد و ادامه رشد آن روی دست میگیرد. وی افزود که امکان دارد مینسک برای قرض به بانکهای تجارتی و حکومت‌های کشورهای خارجی نیز مراجعه کند. سال‌های 90 صندوق پول به بلاروس 270 میلیون دلار قرض داده بود، اما مینسک بعداً از انجام اصلاحات اقتصادی طبق مشورت‌های متخصصان صندوق سرپیچی کرد و آن نهاد نیز اختصاص کمک‌هایش به مینسک را قطع نمود. سال 2000 مقامات بلاروس رسماً اعلام کرد که به یگان نوع کمک صندوق بین‌المللی پول نیاز ندارد و اما اکنون در پی به 14% رسیدن میزان تورم در بلاروس و قریب به 500 میلیون دلار کاهش یافتن ذخیره طلایش، مینسک نایلوج باز دوباره به صندوق پول رو آورد. این در حالی است که مناسبات مرکب بلاروسیا با سازمان‌های بین‌المللی کم کم رو به بهبود می‌آورد. هفته گذشته اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که قرارش درباره منع ارائه روادید سفر به رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا و دیگر مقامداران ارشد آن کشور را متوقف کند. با وجود این، من اجازه سفر به کشورهای اروپا برای 5 مقام دولتی بلاروسیا از جمله رئیس بانک مرکزیش باقی میماند و صورت حسابهای مقامداران بلاروسیا باز نشدند. لطیفی، رادیو آزادی.
توافق اصولی صندوق بین المللی پول در مورد ارائه یک بسته بزرگ 16.5 میلیارد دلاری کمک به اوکراین و اکنون از پاکستان که نیروهایش در سرزمین های قبیله نشینی شمال غرب یک عملیات گسترده را علیه جنگیان القاعده و طالب براه انداختند. با گفته سخنگوی دولت پاکستان، دیروز در زد و خوردها با جنگیان دست کم 11 چریکی کشته شده. بنابر ادعای نظامیان، نیروهای دولت نظارت بر لایسام یک موضع استراتژیک در منطقه باجاو را به دست آوردند. دیروز نیروهای زمینی پاکستان تحت پشتیبانی آتش توپخانه و چرخبال‌های جنگی به سنگرهای جنگیان در موضع های چهارمنگ و تنختهی راجاور با جاور حمله بردند. با این حال در موضع همجواری مهمان در اثر یک حمله مرگ طلبانه 12 نفر که بخش اعظمشان شبه نظامیان بودند جراحت برداشتند. تفصیلات دیگری دیروزی پر از خشونت در سرزمین های آشوب زده شمال و غرب پاکستان را همکاری ما سعید قاسمی قیامپور گزارش کرده است.
ارتش پاکستان اعلام داشت که قبل از نشست رهبران سیاسی پاکستان و افغانستان و اسران قبیله های پشتون در اسلام آباد عوض در مبارزه با گروه های تندرو از جمله با مسلحان ازبک و چچن و تاجیک را کلان تغییر داده است. این نشست یا به اصطلاح جرگه خردم در پایتخت پاکستان روز دوشنبه افتتاح می شود و در آن راه های ختم خشونت در کشور و امکان مذاکرات با طالبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جنرال طارق خان فرمانده نیروهای مرزبانی پاکستان روز شنبه به خبرنگاران اطلاع داد که ارتش شهرک لایسوم موضع کلیدی در منطقه بجاور را تحت نظارت خود قرار داده است. او بجاور را چون استحکام آشوبگران ارزیابی کرد و گفت که اکثر مسلحان مخالف حکومت توسط همین منطقه به افغانستان وارد می شوند. جنرال تاریخان افزود که در زد و خوردها در منطقه بجاور تقریبا 1500 از مخالفین حکومت کشته شدند. همچنین خبر داد که در این منطقه 300 مسلح خارجی از جمله ازبک ها و تاجیک ها و افغان ها اسیر افتادند و هم اطلاع جنرال پاکستانی از سوی منبع های مستقل تایید نشده است. بجاور یکی از 7 ولایت نیمه مختار قومی واقع در شمال غرب پاکستان است که سالهای اخیر در آن جایها حضور مسلحان طالبان و القاعده افزایش یافته است. ایالات متحده از مقامات پاکستان خواسته بود که قرارگاه های طالبان و القاعده در بجاور را از بین ببرد تا که از ادامه ورود افراد مسلح به افغانستان از این گوشه پاکستان جلوگیری شود. در همین حال مقامات پاکستان در برابر برگزاری عملیات گسترده نظامی در مناطق شمال و غرب کشور تلاش دارند که سران قبیله های پشتونی مقیم این منطقه را برای همکاری در مبارزه با گروه های تندرو مطمئن بسازند. آنها از جمله احیای گروه های قومی موسوم به لشکر را استقبال کردند که علیه مسلحان خارجی جنگیده محله های خود را از تندروها حفظ میکنند. یکی از سران قبیله های پشتون میان مسعود جان میگوید که مسلحان خارجی برای مردم منطقه مشکلی فراوان ایجاد کردند. ارتش پاکستان و قبایل توان حفظ خاک خود را دارند. ما یگان دخالت بیرون را قبول نداریم. با این باید خاتمه داده شود. ما مسئولیت برای حفظ قلمرو خود را بر دوش میگیریم. نشست رهبران سیاسی پاکستان و افغانستان و سران قبیله های پشتون در اسلام آباد و یا به اصطلاح جرگه خرد ادامه همین گناه همایش در کابل است که سال گذشته دایر شده بود. در آن نشست سران قبیله ها پیشنهاد کرده بودند که توسط مذاکرات با طالبان به خونریزی در هر دو کشور خاتمه داده شود. ضمناً به اطلاع برخی از منبع ها ماه گذشته با میانجیگری مقامات عربستان سعودی در مکه ملاقات هیئت طالبان و فرستادگان رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی دایر شده بود.
عملیات نیروهای پاکستان علیه جنگیان در منطقه قبیله نشینی با جاور.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی نقطه ارگ دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله بامدادی یک گزارش از تاجیکستان. بحثی مسائل آب و انرژی میان کشورهای آسیای مرکزی در یک هفته پیش با یک توافق اصولی در مورد همکاری خوبتر بین این دولت‌ها به پایان رسید. در این نشست از جمله توافق شد که کشورهای صاحب منابع انرژی منطقه با آنهایی که به خصوص در فصل سرما از کمبود انرژی رنج می‌کشند دست یاری دراز خواهند کرد و در عوض کشورهای صاحب منابع آب آسیای مرکزی در فصل گرما آن کشورهای گاز و نفت خیز ولی محروم از سرچشمه ای آب را به آب نخواهند گذاشت. اما این توافقات آیا تا کجا قابل اجرا به نظر می رسند و برد دوشنبه از آن چی بوده می تواند؟ گزارش همکاری ما برات یوسفی از پایتخت تاجیکستان.
با گفته کمال نورعلیف معاون وزیر ملیاراسیا و ذخایر آب تاجیکستان پس از 6 دور گفتوشنیدی کشورهای آسیای مرکزی بر سر استفاده از ذخایر آب منطقه در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در نیمه اول ماه جاری در بیشکک در سطح سران کشورهای منطقه با توافق رسیدند که تاجیکستان و قرقیزستان آب آبانبار خود را ذخیره و به معیار ضروری به کشورهای پایان‌آب انتقال داده بر عوض کشورهای پایان‌آب ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان با تاجیکستان و قرقیزستان در فصل سرما نیروی برق و اینچنین در ترمیم آبانبارها کمک فنی خواهند کرد.
روز 9 دهم اکتبر جناب عالی وزیر انرژیتیک وزیر مو در بیشکک همونجا با چی رسیدن که همون میشپرایت سگلاشنیایی که بود مینبر همی خیل دوام خورد و در نتیجه مصبیش نماینده ازبکستان بودن علاقه بین ترکمنستان و تاجیکستان برق وارد می شود ترانسگرانیش برای داخل ازبکستان می گذشت حلق شیار و روزی شدن که امین تک تکولوسکی و در خرانیش زیاده 7 میلیارد کوب آب یعنی جمع کرده شود قیروقوم همون ادمیت که 348 و 51 کم نشود.
آقای نورالیف همچنین افزود جانبی ازبکستان در سالهای گذشته برای انتقال آب از آبانبار قیروقوم به تاجیکستان کمک های ناچیزی داشت، اما در سال جاری این کمک ها با مراتب کمتر شد و نگرانی جانبی تاجیکستان را افزود. و معاون وزیر ملیاراسیا و ذخایر آب تاجیکستان در پاسخ به سوال آن که در صورتی از جانبی ازبکستان و دیگر کشورهای پایانابی منطقه اجرا نشدن طلبات سازشنامه استفاده ذخایر آب آسیای مرکزی از چه اقدام کار خواهد گرفت، چنین پاسخ داد:
خیلی جدا ما میتونیم که وقت تابستان هست ما فقط زسیب که ما همو قیروقوم هست اونا در وقت موسم تا 500-550 کوب آب میگیرن، ما میتونیم که 200-250 برای حل مشکلات خود ما روانه کنیم.
این در حالی است که تحلیلگران بر رعایت شدن این توافقات به دست آمده بر سر استفاده ذخایر آب آسیای مرکزی از جانب کشورهای پایانوب شبهه دارند، زیرا به قول آنها در گذشته هم در اجرای بی‌تأخیری سازشنامه‌های بین دولتی کشورهای منطقه در مورد استفاده ذخایر آب توافقات می‌کردند، ولی به هر بهانه این توافقات کاملا انجام نشده باقی می‌ماند. تحلیلگران تاجیک حدس می‌زنند که این مسئله در صورت راه حل خود را پیدا خواهد کرد که کشورهای بالای بی تاجیکستان و قرقیزستان تنظیم آب رودخانه‌های خود را روی دست داشته باشند و کشورهای پایانوب برای دریافت آب به صفت ذخیره طبیعی به مثل زمان شوروی سابق به این کشورها جبران و قیمت‌های معین پرداخت کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بردهای تاجیکستان از توافق اخیر میان کشورهای آسیای مرکزی بر سر مسائل آب و انرژی. شنوندگان عزیز، و اکنون نگاه دوباره به سرخط اخباری مهمی روز.
رهبری حزب حاکم قدیمه خواستار انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در اسرائیل شد.
سوریه میگوید حمله چرخبال‌های آمریکا به یک روستای مرزیش منجر به هلاکت 8 غیر نظامی شد.
رئیس جمهور ایران خبرهای نشر شده درباره بد بودن وضع صحتش را رد کرد.
دیروز یک زمین لرزه شدید مناطق جنوب و شرق تاجیکستان را تکان داد.
و بر اساس یک تحقیقات انسانیت قابلیت افروختن آتش را 790 هزار سال پیش یاد گرفته است. و به دنبال سرخط اخبار گوش دهید به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم می شوند.
صدای پای اسلامی روسی پشت پرده صحنه مذهبی روسیه چی میگذرد؟
خری صوفی و یافته ها و باخته های تئاتر تاجیک، گفتگوی با کارگردان معروف نوردین جرانی.
همچنین در این برنامه پرونده غیر عادی، عبوری غیر قانونی مرز و یاری ژاپن با کشاورزان در طویل دره.
نوگانی های ورزشی و هم پرداخت به روزگاری تئاتر اهورون و سرکارگردان شهرتیارش فروخ قاسم که امروز به سینی مبارک 60 میرسد. این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
سرچشمه باقی ها، او خالق او دارا. سرچشمه باقی ها، او خالق او دارا. بی پیوند ای همرا،
بی پیوند ای همرا.
او با خش، او با ما.
الله الله.
داری دنیا.
شنونده عزیز، مجله بامدادی دوشنبه 27 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور و همکارم رحمت کریمی دولت همراهی میکنیم. تا هنوز اصطلاح اسلام روسی پورا تشخیص نشده است، ولی شورای پژوهشگاه بریتانیایی جیمز مارک گالیوتی سه رویه را نامبر میکند که برای کسب نفوذ در میان مسلمانان روسیه تلاش دارند. یکی رویه سنتی در مسائل سیاسی خاموش، سونیان جنبشهای تونگرو و تا حد ماجراجو، و سیوم جنبشی به اصطلاح یورو اسلامی که در جمهوری تاتاریستان روسیه فعال بوده، سعی دارد مسلمانان ترک زبان روسیه را زیر پرچم مختاریت و حتی استقلال از روسیه متحد کند. نکات دیگری مهم تحقیقات انجام داده پژوهشگاه بریتانیایی جیمز را همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده خلاصه کرده است.
در روسیه امروز مسلمان بودن چی معنی دارد؟ شورای بریتانیایی مارک گالیوتی از پژوهشگاه جیمز تحقیقاتش را با همین سوال شروع نموده خود پاسخ می‌دهد: برای اکثریت اصطلاح مسلمان روس معنای آن را دارد که فرد یاد شده نه از قوم‌های اسلاویانی بلکه از نمایندگان جماعت‌های قفقاز شمالی و یا جماهیر آسیای مرکزی می‌باشد. طبق آمار رسمی امروز 10% اهالی روسیه را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ولی کلیسای پروسلاوی روسیه با اشاره به حضور تعدادی بزرگ مهاجران رسمی و غیر رسمی تاکید می‌کند که شماره مسلمانان روسیه 14.5% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهد. یعنی شماره مسلمانان روسیه نه به 14 میلیون بلکه به 20 میلیون نفر مساوی می‌باشد. به قول شورای مارک گالیوتی، برای نفوذ در این فضای فرهنگی سه رویه اسلام سبقت دارند. اولاً پیروان عنعنوی اسلام. این جریان از زمان شوروی منشأ می‌گیرد. در سالهای حکم شوروی مقامات پیشوایان اسلامی را وادار می‌کردند که بر پایه دستورهای حزب کمونیست عمل کنند. شورای پژوهشگاه بریتانیایی جیمز مفتی روسیه طلعت تاج الدین را نمونه پیروان اسلام عنعنوی عنوان داده است. به قول گالیوتی، طلعت تاج الدین عادتاً خط مشی خود را با باشندگان کرمل مطابق می کند و در نتیجه او موفق شده است که از زمان شوروی به این طرف رهبری اداره روحانی مسلمانان روسیه را در زیر نظارتش قرار دهد. همچنان مؤلف تحلیل مفتی تاتارستان عثمان اسحاقوف را از محافظه‌کاران مذهب حنفی نامیده می نویسد: به عقیده اسحاقوف اسلام باید از دولت جدا باشد و اصلا دین اسلام را باید همچون سیستمی ارزش‌های خصوصی ارزیابی نماییم. در ادامه تحلیل، شارح پژوهشگاه جیمز درباره جنبش‌های تندگرای اسلامی روسیه حرف می‌زند. گالیوتی رهبر کمیته اسلامی روسیه حیدر جمال را به حیث نماینده جناح دویم خاطر نشان نموده می‌گوید که تندگراهای اسلامی سعی دارند این دین را به نیروی سیاسی تبدیل داده حداقل در سطح محلی تغییر به عمل آورند. مؤلف تحقیقات پژوهشگاه جیمز پیروان افکار سلفی را هم که اساساً افکار علمای عربی را تلقین می‌نمایند با گروه مسلمانان تندگرای روسیه شامل نموده است. به قول گالیوتی، سلفی‌ها زیر پرچم جهاد مسئله‌های سیاسی و اقتصادی را مطرح می‌کنند. بالاخره گالیوتی درباره جریان سیوم مسلمانان روسیه یورو اسلام اطلاع می‌دهد. این جنبش به وجه عموم در تاتارستان پیشرفت نموده. به قول پیشوای غایوی آن رافائل حکیموف، رئیس پژوهشگاه تاریخ تاتارستان و سابق مشاور امور دینی پرزیدنت تاتارستان مینتیمیر شمیف، یورو اسلام دست کشیدن از عنعنه‌های عصرهای میانه و مطابق نمودن اسلام به تقاضای دوران معاصر را هدف قرار می‌دهد. پیروان این جریان را به جدیدان شباهت می‌دهند که در دوره تسریزم روسیه می‌خواستند ارزش‌های جماعه لیبرالی غرب را در میان مسلمانان رایج نمایند. به عقیده گالیوتی، محض جریان یورو اسلام به شرایط کشور سرملت به مانند روسیه قابل قبول است. اما شورای پژوهشگاه جیمز با اشاره به اظهارات اخیر پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین میگوید مقامات روسیه بیشتر به پیروان عنعنوی اسلام تکیه میکنند.
پژوهشگاه بریتانیایی جیمز درباره طبیعت اسلامی روسیه شنوندگان گرامی از شام یکشنبه 26 اکتبر به سبب گذشتن به وقت زمستانی شماره موج‌های پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر کرد. شما می توانید شماره موج‌های نوی پخش برنامه‌های ما را از این آگاهی برای خود یادداشت بگیرید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی 3 ساعت صبح و 3 ساعت شام روی موجهای کوتاه 25 31 و هم موج 41 متر. اما در ادامه مجله بامدادی چند گزارش از تاجیکستان و اول از بدخشان. در دادگاه گارنیزون خوروغ محاکمه پرونده دو شهروند افغانستان با اتهام مرزشکنی ادامه دارد و اما در کرسی عیبدارها در پهلوی آنها یک مرزبان تاجیک نیز نشسته است که با مساعدت با شهروندان افغان در امر عبور مرز متهم می شود. خبرنگار رادیو آزادی در خوروغ میرزا جلال شاه جمال در گزارشش میگوید که بدون روادید به قلمرو بدخشان وارد شدن ساکنان افغانستان حتی به خاطر شرکت در توی و معرکه ها به یک حادثه قریب معمولی تبدیل شده است.
دادگاه عربی گارنیزون خوروغ باس پرونده را نسبت دو شهروند افغانستان که با عبور غیرقانونی مرز متهم شدند و یک خدمتچی نیروی مرزبانی تاجیکستان برای مساعدت نمودن به آنها در عبور مرز شروع نموده است. دادگستر توئر اسکندروف گفت که مرزشکنان افغان و خدمتچی عربی در محلی از گلوم نوای ونج از جانب سرحدبانان شبانه در نزد دسته مرزبانی بازداشت گردیدند. با گفته دادگستر نسبت شهروندان افغانستان علاوات ولد دولت قدم و نظر خدا ولد شکر حسین با عبور غیرقانونی مرز با مسئولیت پیشکی و پراپورشی که دسته مرزبانی قربان و محمد سعید برای ویران نمودن قاعده های بجو آوردن خدمت دولتی از عد وکالت خدمتی برآمدن و تشکیل عبور غیرقانونی مرز عیب اعلام شده است و گفت که در صورت ثابت شدن قانون شکنی به مجرمین هر دو طرف تا 10 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. در همین حال شهروندان افغانستان اصرار می ورزند که آنها با اشاره یک افسر دیگر مرزبانی معاون سردار دسته مرزبانی که باعث شوی در ظلم مرافع اشتراک داشت مرز را عبور نمودند و فکر نمودند که آنها را برای ارائه کمک های بشردوستانه که بعضن در خط مرز انجام می شوند دعوت کردند. در همین حال ژورنالیست خاصیت خودیاربی که زور داشت که مرز دولتی بین تاجیکستان و افغانستان رو در منطقه بدخشان قلف گفتن خطای ماز می بود.
زیاده از 1000 کیلومتر من هندو مملکت بو هم همسرحد هستم و چنین کیلومتر رو قلف گفتن این وبشه تماما به فکر سالم درست اومده نمیتونه، در حالتی که این مرز رو تن هوچور تانک ویران محافظت میکنند.
ساکنان دیوت بدخشان در برخی از موارد شاهد شرکت شهروندان افغان در مراسم های خرسندی می شوند که برای غیر قانونی به اینجا راه می یابند. با گفته دادگستر برای نخستین بار در طول سالهای اخیر وی به بررسی چنین یک پرونده که در قطار شهروندان افغان مرشکن برای همدستی با آن او خدمتچی عربی متهم شده است دست می زند. اما بیتلوی منبای قدرتی در نوی روشان در اینجا قبلن اودسه دزدی مالکیت شخصی از جانب سربازان به مقصد فروش آن به شهروندان افغانستان در آن طرف ساحل مورد تحقیق قرار گرفته بود. کارشناسان همچنین به اودسه یک سال قبل در نوی درواز رخ داده اشاره میکنند که بر اثر آن در حالت نامعلوم معاون سردار قسم مرزبانی و از جانب مرشکنان افغان پرونده شد. اما دادستان گارنیزون خوروغ گفت که این پرونده را بنابر از صلاحیت دادستان گارنیزون خوروغ بیرون بودن وابسته به رتبه افسر بالاقدر رسیده دادستانی عربی جمهوریوی بررسی کرده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
بازرسی پرونده دو شهروند افغان با اتهام مرزشکنی و یک مرزبان تاجیک با اتهام همدستی با مرزشکنان در دادگاه گارنیزون خوروغ و از بدخشان میآییم پایینتر به وادی رشت. با کمک دولت ژاپن در ناحیه تویلدره یک مرکز کشاورزی تأسیس یافت. گفته می شود که متخصصان ژاپنی به مردم محلی نه فقط در احیای باغها کمک میکنند، بلکه پرورش برخی از میوه‌جات ژاپنی را نیز در تویلدره آزمایش خواهند کرد. گوش دهیم به گزارش همکار ما در منطقه محمودی شادی.
سفارت ژاپن با یک طرح 85 هزار دلاری در ناحیه طویل‌دره 205 کیلومتری شرق دوشنبه یک مرکز پژوهشی کشاورزی را بنیاد کرده است. این مرکز با تجهیزات باسیری ساخت ژاپنی مجهز بوده است. ناصر محی‌الدینوف نفر مسئول در این مرکز هدف از تأسیس آن را رشد دادن بخش کشاورزی این منطقه، راه اندازی نهادهای نو رستنی و میوه‌جات و در زمینه محصولات کشاورزی بنیاد کارخانه های خرد ارزیابی کرد.
متخصصان ژاپنی میگویند شاید سال آینده بیان اصلا برای خلقی این تلدره برای هم خلقی دیخونه که در زمین کار میکنند آنها یاردن میکنند در یپونه چی رخم زیراعتی میکنند که در اینجا یاد میدین آینده اینجا باید گرمخونه سازن یکشن تا گرمخونه.
در همین حال نوریدین شایف رئیس جماعت شهرک تلدره بنیاد کارخانه های خرد را در زمینه محصولات کشاورزی وطنی اقدام سری وقتی خواند.
در زمان شوروی محصولات باغات ناحیه تلدره منبع بایگری مردم بود که این محصولات را تا روسیه تا کنجای روسیه بردند. مردم ما مخصوصا تو اسبوغات می بردند بلکه یک درآمدی درستی خوبتر به دست می بردند. لیکن حاضر میوه‌جات کشوندهاش به این اون طرف درآمد خیلی نمی پوشاند با آنکه این محصولات محصولات نازک است واسطههای نقل کردن این از یک جبه جای دیگر مهیا نیستند. در بازارهای محلی گوشت خیلی در اینجا نمی خرند مردم سبرا و به شنبه بردند باید خودشو نمی پوشاند.
طبیعت ناحیه طویل‌دره برای رشد سوهای باغداری و عسل پروری و زراعتکاری خیلی مساعد بوده است و این است که ساکنان این ناحیه با تجربه داشته متخصصان ژاپنی امید بسته بنیاد کارگاههای خردی بندوبست عسل خورکرد میوه و خرداشتهای خشک را برای دستگیری کشاورزان این ناحیه دورافتاده خیلی پراهمیت میخوانند. محمد شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تأسیس یک مرکز ویژه کشاورزی در طویل‌دره که پروریش میوه‌جات خاص ژاپن در کوهستان این منطقه را آزمایش خواهد کرد. و در اینجای برنامه سرخط اخبار مهمی روز را دیگر بار برای شنوندگان عزیز یادآوری میکنیم.
رهبری حزب حاکم قدیمه خواستار انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در اسرائیل شد.
سوریه میگوید حمله چرخبال های امریکا با یک روستای مرزیش منجر به هلاکت 8 غیر نظامی شده است.
رئیس جمهور ایران خبرهای نشر شده درباره بد بودن وضع صحتش را رد کرد.
دیروز یک زمین لرزه شدید مناطق جنوب و شرق تاجیکستان را تکان داد.
و فاروق قاسم کارگردان شورادیار تئاتر تاجیک امروز 60 ساله می شود. شنوندگان گرامی، در دقایقی که تا پایان این ساعت مجله بامدادی مانده است گفتگویی داریم با کارگردان تئاتر لاهوتی نوریدین جرانی از خرید صوفی و یافته ها و باخته های تئاتر تاجیک. همچنین با روزگاری تئاتر اهورون و سرکارگردان شورادیارش فاروق قاسم خواهیم پرداخت که امروز به سن مبارک 60 میرسد و نیز حتما با شورای ورزشی مود از روی لطیف دنبال نوگانی های ورزشی تاجیکستان نیز خواهیم رفت. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
چشم
مجله بومدادی دوشنبه 27 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه این برنامه چند گزارش فرهنگی از تاجیکستان. امروز فرخ قاسم از کارگردانهای شورایتیار تئاتر تاجیک و اساسگذار تئاتر عالمگیر اهورون 60 ساله میشود. فرخ قاسم اینک نزدیک 10 سال است که از یک مریضی سخت رنج میکشد، ولی با این وجود هر روز تنی بیمارش را به سوی تئاتر میکشد که شاگردانش به مشق نمانند. صداقت و سرسپردگی فرخ قاسم با کار تئاتر را میتوان فقط با یک چیز قیاس کرد، با صداقت و سرسپردگی که با استاد همسرش هنرمند معروف صباحت قاسم دارد، نفری که به طور خستگی ناپذیر شب و روز دستگیری اوست. همکاری ما در دوشنبه سفرگل عالمی در عرفه جشن فرخ قاسم به تئاتر اهورون رفت و این گزارش را برای شنوندگان عزیز ما درآورد.
زمانی ما به تئاتر اهورون آمدیم، دسته هنرمندان با سروری صباحت قاسم و همسر، همکار و شاگرد فرخ قاسمف یک نمایشنامه جشنی را تحت عنوان یوسف صحنه تاجیک تمرین می‌کردند.
هورون ز پرده حریف برادرم نگار، با مثل تو نقاب دار نشسته با وقار، با مثل تو نقاب دار نشسته با وقار، تو ساعت بدین نقاب کنی هنروری، ولی کن نقاب زیرو نمیگیرد زینها.
خودی صاحب جشن فرخ قاسمف در عرابچه معیوبی نشسته و در یک گوشه صحنه تئاتر کاری شاگردان را نظاره میکرد و با اشاره سر گاه قناعتمندی و گاه نارضایی خود را بیان میساخت. من پس از تبریک و تهنیت این مردی هنر با سؤالی آیا کدام اثری هست که آرزویی به صحنه گذاشتن آن شما را آرام نمیگذارد مراجعت کردم. بنا به اثرات شدید بیماری سکته مغزی، با همه کوشش ها نتوانست او چیزی بگوید و من با این سؤال به صباحت قاسم و رو آوردم.
گذاشتن نمایشنامه شاهلیر خیلی آرزوی دیرینه اونها بود. اول میخواستن در تئاتر اکادمی درامایی به نام قاسم لاهوتین اثر روی صحنه بیارن با همراهی هنرمندی مردمی تاجیکستان عطا محمد جانو، اما افسوس صد افسوس میسر نشد.
یکی از شاگردان فرخ قاسم، هنرمند تئاتر اهورون رستم وحیدف گفت همکاری با فرخ قاسم دامن اندیشه و ایجاد او را توانسته است فراختر سازد.
پیش از همه تحلیل هر یک ابراز و تحلیل پوره خود نمایش، هم از طریق فلسفی و هم از طریق دراموی فرخ خیلی خوب تحلیل میکردند و تحلیل فرخ اعصاب اکتور را جوش میزد، حرکت میکردند که اکتور خودش جستجو کند، خودش تحلیل ابراز خودش رو خودش یابد.
یعنی کاری سرسری رو قبول ندارد.
بله.
فرخ قاسمف کارگردان و هنرمند شناخته کینا و تئاتر تاجیک قریب 10 سال می شود که از بیماری سکته مغزی رنج می برد و چنانه که همسری وی خانم صباحت قاسمف گفت طول این سالها یک روز هم در بستر بیماری نخوابیده است، بلکه همیشه در تئاتر بوده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها با جشن 60 سالگی استاد تئاتر تاجیک فرخ قاسم که با وجود مریضی سخت پایش یک روز هم از صحنه تئاتر کنده نشده است. نوریدین جرانی نیز از پرورده های مکتبی کارگردانی فرخ قاسم است. جرانی در حال حاضر در تئاتر لاهوتی نمایشنامه خرید صوفی را از روی آثار مولانا روی صحنه می آورد که انتظار می رود تا 2 هفته دیگر پیشکشی تماشابین شود. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت پای صحبت نوریدین جرانی نشست و از او درباره خرید صوفی و هم از این پرسید که چرا تماشابین به تئاتر اینقدر کم می آید.
آقای جرانی، خوب بینه شما زحمت میکشید واقعا با وجودی مشکلاتی که دارید، با وجودی محیطی که سازگار نیست برای رشد تئاتر و هنرمندی در تاجیکستان، اما باز هم شما چون هنرمند هستی زحمت میکشی، اما موسمی تئاتری هم به اصطلاح ادامه دارد. این موسم چگونه دریافتی مثلا توجه بیننده مخلصان تئاتر؟ آیا به نظر شما با گذشت روز، ماه، سال بیشتر میشود یا که همچنان در حال کاهش یافتن است؟
بسیار سوال دردناک است. شما با جراحات ما سوزن زدید. از روزی که من خودم هم هنرمند میشناسم، از همون روز قریب که همین سوال رو با ما میتین و ما دروغ جواب میتیم.
این دروغ چیست؟
ما همیشه میگیم که یا مبلغی مثلا نیست شایسته و ارزنده ای که مثلا یک نمایش خوبی روی صحنه بیاری، یا که مثلا تئاتر ها جوابگون نیستن بنا، یا که هنرمندای خوب نیستن، یا کارگردان خوب نیست، خیلی خلاصه یا یکون وزارت تک نگور میکنیم، یا خودمون خیلی خلاصه به حالی که ما تدبیری که باید که ما دفاع میکنیم از خود این چیز کمبودی ها و از اون چیزای ضعیفی ها و کاستگی هایی که تئاتر هستن.
اما راستی گپ چیست؟
و راستی گپ دیگه چی است؟ راستی گپ دیگه چی است که من مثلا همین تئاتر وقت صحبت آشکارو که میکنیم، همین تئاتر گفتم یک نوی فرهنگ است که مثال از خود یونان انتقال یافته است اومده ها. اما گمان میکنم که ما دروغش از اون است که ما یا اینا قبول کردیم، و یا میگیم که ما را قبول کردیم، مثلا این جامعه ما، این فرهنگ ما، اینه که یک جزی فرهنگ ما شده است، ولی که این دروغ است،
نشده است.
یعنی دل من گواهی میدهد که دل من همه میگوید که مردم ما همین چیزا قبول نکردن، جزی فرهنگ ما نشده، جزی فرهنگ ما نشده است. در اون زمان شوروی هم همین تئاتر همین منوال کار فعالیت میکرد، امروز هم همون است. هیچگاه از تئاتر، هنرمند تئاتر هیچگاه در تئاتر متخصصی همون ساحه از خودی همون کارش هنرش نان نیافته است، نخورده است.
فعلا هم چنین نیست.
فعلا هم همین خیلی است. فعلا بو بهتر است. چرا که اون وقتا یک معاش معنی میدادن که خب معاش حکم یک لینچ ارد میشد و مثلا همون زندگی روزگار تو میکرد.
پس چی شما را مثلا در صحنه تئاتر نگاه میدارد؟
هنرمندان یک آرزو امید در درگاه دانشگاه هنرهای زیبا رفتن و این کسب از خود کردن، این سالیان زیاد کار میکنن، یک دلبستگی دارن، یک دلبستگی با اون دارن، یک محبوبیتی به تئاتر به خود کسب خود دارن، یک دیوانگی و عاشقی دارن، یک محبت دارن. بله،
و همین محبت نگهتون میدارد،
و همین چیز نگاه میداره که در اون سردی و خنکی کار کنی. این من شخصا وقت یعنی کارگردان هستم، مثلا بسیار آدمو مثلا کارگرد هنرمندو دیر میبینن، من میگم چرا دیر میبینی؟ میگن که من مثلا 100 سومون میگیرم، به این 100 سومون من چگونه در وقت تعیین شده حاضر شم؟ من میگم که برادر، تئاتر همین که منوال کار رفته سود است، رفیقایی که همراه خودت هستن، این ما ماسیم، همین خیلی میدونیم که همین خیلی معاش است، همین خیلی زندگی است، خب بیا یا در تئاتر باش یا رو یک روح دیگر یاب که زندگی تا تامین کنی و خوب خوش خوشحالان زندگی کنی. نه، او میخواد که هم در تئاتر باشد هم باید که در بزرگ باید باشد. یعنی عجیب بسته این
به نظر شما اینم یک مشکلی تئاتر امروز تاجیک است؟
این مشکلات نه، این فوجه است، بمال که این فوجه است.
یعنی که شما حاضر میشوید برای تمرین و هنرمندان نیستن؟
هنرمندان نیستن، ولی از اونها مثل که در زمان شوروی دعوا میکردیم و طلب میکردیم که چرا نیستی، اون شب و روز دیگر خیلی نظام بود، با جوگری میکشن اون از تئاتر میروندن، مثلا یگون دیگر چی میکنن؟ حاضر بیم دوره هر روز دوره که اگر یک تر درخواست کنیم که با بولو با دایرکتور راهبری تئاتر که همه هنرمندان نیستن، او راهبری تئاتر دعوت میکنه کارگردان که چی کنیم، اگر حضور اون یکون شورا بینیم اگر اینو میرون تئاتر خالی میشه.
نه تنها بیننده نمیم اونه در تئاتر، هنرمند هم
حتی هنرمند هم
خوب. بله، اما با وجود این طور که خبر داشتیم با دلیل اون که با مناسبت جشن ابو عبدالله رودکی ادامه تهیه نمایشنامه شما راجع به مصنوی بله متوقف شده بود حدود دو ماه سه ماه بیشتر و فردا اثر گرفته می شود.
بله،
میشه در مورد این کمی صحبت کنیم؟
یک نمایش در ژانر گروتسک که امروز در صحنه های تاجیک قراره که به چشم نمی رسد، این خیلی ژانر
میشه لطفا بیشتر شرح بده که یعنی چی؟
یعنی این ژانر، این اغراق میگویند، یعنی که از چیزی از بودای زیاد نشان دادن، یک چیزی که مثلا یک ساتیره مثال محزون میگن، یا که مثال در زبان آلمانی این سنجش عالی میشده است، سنجش عالی، یعنی که از راهی مشکل حل کردن این مسئله.
میشه بگی که انتخاب شما روی کدام از داستانهای دو داستانی مصنوی قرار گرفت؟
از روی داستانی خربی رفته است، خری صوفی،
و دیگری
در خانقاه.
چرا انتخاب تو سری دو داستان خیلی صوفی قرار گرفت؟
خیلی اصلا من این چیز این اثر امروزی کردم، این اثری بلی. بنده است خیلی اونجا من جوی از مصنوی استفاده کردم، ولی امروزی صحنه را امروزی کرده ای من، یعنی از عصر مولانا تا عصر ما همین موضوع کاسته نشده، نریخته و نچکیده، این درد، این موضوع زیادتر بلندتر شده است. یعنی موضوع دروغ گفتیم که موضوعی موضوعی دروغ و فریبی که ما خودمون رو میشینیم فریب میکنیم، خاطر وقت گذاریم، نمیدونیم که وقت عمر است. این فریب خودکشی است. در اونجا دو قهرمان است، خادم و صوفی. این صوفی ناآگاه است، این اون صوفی هایی که به یک کمالاتی رسیدن نیست، این یک صوفی کوچگی است، یک صوفی است که بغیر از خودش از خرج دیگه چیز دیگه نمیدونه. اونجا خادم است، یک نقش است، خونم اونان فریب میتیا خودشا لیکن اون آگاهونا فریب میتیا
چگونه مثلا
گو جور جوی خودی خودیم با خلاصه میگه که بیو همین فریب بس کنیم
یکی بو نمیتونه
میگه که اون نمیشود که نه شما مرو فریب کنید نه مو شما رو باز همین که جریان زندگی تو بیش همین دوری زندگی توپ میخرد نمیتونه بود در بالای همون چی بیو که مثل یکی قطره های همین پاییز است مثل همین بو سوار میشوی نموشه از زندگی قفا میمونی از نون از رزق از روزی قفا
یعنی اگر گوی که دروغ نگوی قفا میمونی
اگر دیگر نون نمیوی و میدونه میگه که همشو خادم دام راعات خسان به کسی بهتر از ایشای نوکسان مولانا میگه این خادم همین قدر در کاری خود استاد است که وقتی که صوفی میگه که در خانه های ما بیا مهمون شو خی صوفی قبول میکند بعدن صوفی میگه که همین خری من یول دومش شونه کن بعد میگه که جناب صوفی شما نخود که باور نکنید من در این کار میگه استادم و هیچ حاجت به زحمت جناب شما نیست میگه ولیکن در اصل برده خری صوفی یک دونه جواب نمیکرد تمام شب خری صوفی گرسنه میموند خری صوفیه ببینیدن بیمار میکنند با در نقاب دیگر آمده خری صوفیه تبابت میکنند اینا بی امروز همین خیلی نیست امروز مثلا یک دختر دندان بیمار تون میکنند یک دندان دیگر تون با بیمار میکنند که با باز رو پیش باید ببرید
بله و خلاصش چی میشهد؟
خلاصش همین خیلی میشهد که همین صوفی ناآگاه همین صوفی بیخبر از خود همین صوفی ناآگاه از پشت همون خادم رفته هر سخن و هر گپی اونها را باور میکنند و با همین تقلید همینو داده شده در آخر چنون خری صوفی را میفروشند صوفی نمیفهمد از طمع خری صوفی را میگیرند و خود صوفی از شوق و ذوقی که با همون خر داشت بغیر از خر دیگه چیزی را نمیدید وقتی که خر از دست صوفی رفت صوفی خود ناآگاهانه به هنگاس میدارد این صدای خر خود خر میشود
تشکر و برگردیم به ابتدای صحبت آقای جرانی شما گفته تئاتر جزئی از فرهنگ ما نشده است جزئی روزگار ما نشده است اما فکر میکنه که دارد به تدریج تئاتر در جامعه ما جا میفتد
من به این عمر کوتاهی که 50 ساله خودم بهون خیلی امیدواری ندارم مثلا که در آینده نزدیک این کار مثلا در قلب ما جا افتد
اما در آینده دور
هیچی گفتن نمیتونم
اما مثلا اگر نمایشنامه جالب باشه با روح و روانی مردم سازگار باشه آیا میتونه که واقعا تئاتر جزئی فرهنگی مردم شود؟ یعنی که یک بازبینی و بازنگری شود در داشتن تئاتر
من یک چیز میگم که من دارم نمایشی که حوزی پیشکش تماشا بنا کردنی هستم یک تجربه
ریسک
کرده شدم که شاید که همین چیزی قالبی و صورتی که از سالای سالا اینجا آمده است مثلا مولی بیگونه است اومده است و با طرز شکل بازی مثلا بیگونه است شاید که همین چیز سببگر باشد که همین قالب سببگر باشد که مردم اینا چیکار میکنن
حل
کردن نتونن مثلا و وقتی که نمایشنامه رو من باری اول پیشکش کردم مثلا پراگون میگن بسیار همی از آدمای صحای خودی صنعت
قبول ندارن
تماما تفکری و این قبول ندارن البته من میدونم که باید همین کارا کنم یعنی اینا من از دورها میدونم
بله.
یعنی میدونم که در از قدیم ها میدونم که در کوهستان و در جاهای ما در تاجیکستان همین تئاترچی ها بوده است
به
یک شکل دیگری بوده است که مردم قبول میکرده است
بله.
یک مادر کلان من با یک دف تمام توی های سرها را میگذرانده است علل خصوص صحنه های میگذاشته است که مردم هم میگریانده است و هم میخندانده است بوده است همین چیز انا من میخواهم که از این طریق نزدیک شم که
اما امیدوار هستید که بیننده به استقبال شما میآید
روسی کدام کاری که آدم پیشه کرد البته به یگان مقصد نمیکند وقتی که مثلا خود رهبری ما همین نمایش نامه را در حضور مردم فراش مردم عادی و عامی پیشکش کرد که ببینید که مردم چقدر قبول میکنند علیه متخصصان مردمی مخلصی عادی در یک حالت هم خنده میکرد هم در یک حالت گریه میکرد و صحنه هایی که صحنه شوی که میگذاشتم چون که حیات خودی و واقعی های است چون امروز صحنه انعکاسگری حیات زنده حیات جامعه واقعی نیست
تشکر امیدوارم نمایش شما موفق بر بیاید و بیننده با استقبال آن رفته باشد
و یادوار میشوم این صحبت همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت بود با نوردین جرانی کارگردان تئاتر لاهوتی
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 31 و 41 متر، همچنین در ماهواره هاتبورد روی موجی 12226 کنج عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. و ما در ادامه این ساعت گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی شارح ورزش رادیو نرزالله لطیف در باره آمادگی فوتبال بازان جوانی تاجیک و مسابقات قهرمانی آسیا و نتایج بازی های دور 29 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان معلومات می دهد.
دسته منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان در دایره آمادگی ها به مسابقات قهرمانی آسیا در شهر انتالیا ترکیه با تیم های این کشور دو بازی سنجشی انجام داد. فوتبال بازان جوانی تاجیک نخست با تیم دیویزیون اولی ترکیه کوکوتامسپور روبرو شدند. این دیدار با نتیجه مساوی 2-2 به انجام رسید. گل ها را از دسته تاجیکستان دورانجان تختسونوف و کامل سعیدوف به ثمر رساندند. منتخب تاجیکستان در بازی دومی سنجشی بر تیم کاردیانسپور پیشصف مسابقات دیویزیون اولی ترکیه با حساب 2-1 پیروز گردید. در این دیدار نیز دورانجان تختسونوف یک گل زد. گل دوم را فرهاد طاهیروف به هدف رساند. باید تذکر داد در این بازی به دروازه دسته منتخب تاجیکستان دو بار جریمه 11 متر تعیین شد و یکیش را دروازه‌بان فرخ بردیف برگرداند. یادآور می‌شویم دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین بازیگران تا 19 ساله که از 31 اکتبر تا 14 نوامبر در عربستان سعودی برگزار می‌شود، در گروه سی با دسته های چین، کره شمالی و لبنان بازی خواهد کرد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان میگوید:
در نزد دسته جوانان مقصد گذاشته است که ما راحت به چمپیونات جوان گیریم.
و باز یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که شام یکشنبه 26 اکتبر بازی های دور 29 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. ریگر تدزی تورسونزاده در مهمانی پرواز باباجان غفوروف را با حساب 1-0 شکست داد. تقدیر بازی را گلی کاپیتانی دسته خورشید محمودوف در دقیقه 68 بازی به نفع ریگر تدز حل نمود. وحش قرغان‌تپه نیز در سفر بر اسکا پومیری دوشنبه با حساب 1-0 پیروز گردید. انرژتیک دوشنبه در میدان خود از تاجیک تلکام قرغان‌تپه با حساب 1-2 مغلوب شد. بازی روشنی کلوب با گواردیای دوشنبه با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. در همین حال ریگر تدز و خوجند 62 امتیازی به دست آوردند، ولی از روی تناسب بهتری توپ ها ریگر تدز در جای اول و خوجند در جای دوم قرار گرفتند، ولی ریگر تدز دو بازی کمتر انجام داده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی و بانوگانی های ورزشی تاجیکستان، می رسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 27 اکتبر.
گفتارهای ما را به دست تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و دو مجله برگ سبز و صدای هموطن ادامه می دهد. در موج های رادیوی آزادی بمانید.
پرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو، بر از تو من از تو، از تو، از تو. میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو، میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو. از تو می پرسم.
بهارم بهارم کن یارم کن دیارم کن میبوسم بهارم کن یارم کن دیارم